من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در رابطه با مسئله 81 عرض کردیم اگر کسی انشاء بکند سفری را که معونه او حساب می شود، مثل سفر حج و یا عمره و یا سائر سفرهایی که زائد بر شأن او نیست، اون چه متوقف است شروع در سفر بر آن، جزء معونه سنه شروع در سفر هست. گاهی اگر کل پول سفر را پرداخت نکند، عادتا متمکن نیست از سفر. این تور مسافرتی یک جا پول سفر را میگیرند و او را به سفر میبرند. در اینجا عرفاً اگر انشاء سفر قبل از سنه خمسیه باشد، این معونه است. ولیکن اون چه که انشاء سفر و شروع در سفر بر آن متوقف نیست، مخارجی که در طول سفر می کند و مبلغ آن را باید با خود همراه ببرد، اینها سر سال خمسی اگر رسید باید تخمیس بشه. و اون چه که در کتاب بحوث گفتن که سفر واحد عرفاً نفقه آن معونه واحده هست، وحدت و سفر یا تستلزم و وحدت المعونه، ولذا شروع در سفر منشأ می شود تمام نفقه سفر مربوط بشود به سنه سابقه. این عرض کردیم درست نیست. نقض می شود به کسی که شروع می کند به بناء مسجد، صدها میلیون تومان داراییش را که امسال به دست آورده است برای ساختن مسجد می خواهد هزینه کند. یک هفته مونده به سال خمسیش کارگر دید که از دست خیه این زمین را بکند و شروع کند به ساختن مسجد، سالها ممکنه طول بکشه. تا حالا 10,000 تومان خرج کرده بابت مزد این کارگر. آیا عرفاً وحدت این بناء مسجد باعث میشه وحدت معونه بشه و دیگه مخارج ساختن این مسجد عرفاً بشه معونه واحده؟ قطعاً این طور نیست. باید سر سال خمسی کل اون مبلغی را که پسنداز کرده برای ساختن مسجد تخمیس کنه. وقت پول که باطل هست، کنار بگذارد از ملکش که خارج نمی شود. بله، اگر تملیک جهت کرد، آقای سیستانی این رو دارند که تملیک جهت اگر کرد این دیگر از ملکش خارج می شود و لازم نیست تخمیز کند. می گوید این 100 میلیون تومان را تملیک کردم برای بنای این مسجد. ایشان مثالی که میزنه اینه علیکم السلام که کسی پولی را در صندوق فقرا در منزل صندوقی دارد برای فقرا کنار میگذارد، تارتن اخراج میکند از ملک خود و تملیک می کند به جهت فقرا، این خمس ندارد. تارتن ابقاء می کند در ملک خود و تصمیم دارد در آینده تملیک به فقرا بکند، خمس دارد. حتی بالاتر هم ایشان گفتند که کسی مبلغی را میخواهد به مؤمنین قرض بدهد، تملیک بکند این مبلغ را به جهت اقراض به مؤمنین. جهت اقراض به مؤمنین میشه مالک این پول دیگه، خمس تعلق نمیگیره با آن، به ارث هم نمیرسه. این مطلبی است که ایشون مطرح کردن، ما دلیل قانع کننده ای پیدا نکردیم تا حالا که این از ملک خود خارج بشود به صرف این که بگوید این فرض کنید 1 میلیون ملک جهت فقرا یا ملک جهت اقراض به مؤمنین. و طبق نظر ایشان دیگر حق تصرف ندارد مگر خودش را متولی قرار بدهد و طبق وظیفه متولی حق دارد عمل کند. عنوان مالک می شود اما یا به وقف یا به این که با ولی شرعی عنوان معامله ای بشه. متولی مسجد اگر شرعا متولی داشت مسجد، او تملک کند این مبلغ را برای مسجد، میاد میگه آی متولی شؤون مسجد این 1 میلیون مال مسجد، او هم قبول میکنه، ما حرفی نداریم. اما همینجور این آدم خیر، خیر مسجد ساز یا خیر مدرسه ساز، این پول را تملیک کند به جهت ساختن مسجد یا ساختن مدرسه، ما دلیل نداریم که از ملک او خارج می شود. مرحوم اگر ولایت قائل شد، بله کلام در اینه که ثبت الارض ثم انقض، اول یه چیزی باشه، هنوز هیچی میدونم میخوای شما خیلی کارا میخواید بکنید، کلام در اینه که تملیک جهت بنای مدرسه، تملیک جهت بنای مسجد. این به چه دلیل با صرف انشاء این محقق می شود؟ بله، مرحومای خویی در کتاب وقوف و صدقات می فرمان این پولهایی را که تجمع لعزاء الحسین علیه السلام در منهاج الصالحین جزء 2 کتاب الوقوف و صدقات تو اون بخش صدقه فرمودن که اموالی که تجمع لعزاء الحسین علیه السلام، اینها از ملک مالکین خارج میشه و دیگه خمس نداره، حالا ارث هم نمیرسه. منتها ظاهر کلامش اینه که این مطلب به خاطر اعراضه، یعنی با اعراض از ملک مالکین خارج میشه. یک کلام در این است که مثل این پول هایی که میریزن تو زری، یا خود معل عزاء الحسین علیه السلام ذیل عبارت آنسوری استفاده میشه که با اعراض از ملک مالک خارج میشه. خب اگر واقعا با اعراض عرفاً محقق شد و ما اعراض را هم مخرج از ملک دانستیم، خب بله، اعراض حیثی است، اعراض لجعل عزاء الحسین علیه السلام. نمیتونه یک رندی بیاد تا اعراض کردن مالکین ورداره بگه خب مال معرضون ان مباح هست بر همه، نه، اعراض لجهت عزاء الحسین علیه السلام. حالا اگر اعراض بکند شخصی لجهت و کسی بیاد اون رو برای اون جهت برداره، اینم به قول شما دلیل فنی نداره، ولی حالا اینم یک وجهی است که آقای خویی مطرح فرموده. اگر این وجه آقای خویی تمام بشه، باز به درد اینجا نمیخوره، چون این مانح نفی که پول کنار میگذارد، این اعراض برای بناء مسجد یا برای بناء مدرسه اعراض نیست. اون اموالی که از اون میگیرند و برمیدارن میبرن برای خرج عزای امام حسین، عرفاً اعراض محققه. اما پولی که پیش خودش هست، این که پیش خودش باشه، این عرفاً اعراض محقق نشده. تا به کی کرده آخر؟ میدونم به هر حال، یا اعراض بالاخره، نه اینجا اعراض نکرده که، پول کنار گذاشته. تجمع، نه، الاموال التي تجمع لعزاء الحسین، اون کنار گذاشتن مطلب آقای سیستانی بود که عرض کردیم ما دلیل فنی بر آن پیدا نکردیم، که ایشان میگویند که این اموال را که کنار میگذارد قصد کند تملیک جهت فقرا را، تملیک جهت اقراض مؤمنین را و امثال ذلک، لابد تملیک جهت بناء مسجد، تملیک جهت بناء مدرسه الی غیر ذلک، و از ملکش خارج میشه و دیگه خمس نداره، ارث هم نمیرسه به اولادشون، دیگه ملک اونیست. ولی این دلیل قانع کننده ای نداره.
پول و تملیک جهت خانواده بچه‌شو
نمیشه، نه، باید بشه دیگه، طبق نظر ایشان باید بشه، ولی اگر تملیک جهت بکنه. ولی ما میگیم دلیل قانع کننده ای نداره. مسئله 82 عقود العقود کی قبول کی میکنه؟ مسئله، یعنی ما دلیل نداریم صرف انشاء تملیک توسط من این کافی است. خب باید قبول کنه شخص. کی میخواد قبول کنه؟ عنوان مالک میشه، عنوان که نمیتونه قبول کنه. متولی و عنوانم که ما فعلا نداریم. برای همین عرض کردم که ایشون فرمودن خودش رو متولی و عنوان قرار میده و قبول میکنه. عرض کردم ثبت العرض تو من قوش نه به بار نه به دار، هنوز هیچی نشده، خودش بشه متولی و عنوان به چه مد به چه وجه شرعی، هنوز چیزی نیست. آقا فی سبیل الله باید وجه شرعیش درست بشه تا بعد فی سبیل الله بشه. او اشکال نداره زمین را وقف بکنه و خودش رو متولی زمین قرار بده، بعد این مبلغ رو تملیک کنه به این وقف. یعنی بگه این زمینه، مثلا بگه حسین این مسجد، این مسجد را وقف کردم و این وقتی این زمین را وقف کردم برای مسجد و خودم متولیم، بنابراین که مسجد قابل متولی قابل باشه که متولی داشته باشه. بعد میگه فلان مبلغ هم تملیک کردم به این مسجد و خودم به عنوان متولی قبول کردم. او اشکال نداره. حالا این تکثیر فروع نکنید دیگه، بذارید رد بشید. خب ما با مسجد سازی چی؟ بحث در اینه که پولی را کنار بگذارد به عنوان تملیک به جهت بناء مسجد، ما میگیم این کافی نیست. ولی مسجد سازی که مشکل نداره، سال خمسی ترسید خمسشو بده با بقیهش مسجد بساز، هیچ کس هم مخالف نیست. این اعراض بود. مسئله 82 این بود که اگر معدنی را استخراج کرد به اندازه 20 مثقال شرعی بود که 15 مثقال سیرتی هست که امروز متداول هست، 3 مثقال رو داد بابت خمس، از 15 مثقال عرفی 3 مثقال خمس موند، 12 مثقال تا آخر سال موند، آیا به عنوان ارباح مکاسب باید خمس بده یا نه؟ شبهه‌ای که هست اینه که مقتضای عموم المعدن فیه الخمس و عموم الفائدة فیه الخمس تعدد خمسه. مثل عرض شود خدمتتون که این که یک مالی هم متعلق زکات می شود هم متعلق خمس. 20 فرض کنید دینار طلا که همون 15 مثقال عرفی است که ذهب مسکوک باشد، اگر تا یک سال بماند زکات دارد. درهم و دینار که ذهب و فضه مسکوکه این هستند، البته دینار 20 مثقال شرعی باشد، درهم 200 درهم باشد، تا یک سال اگر مال زکات بهش تعلق میگیره. حضرت امام رضوان الله علیه میفرمود این سکه های بهار آزادی اگر به اندازه 15 مثقال بشه که 20 مثقال شرعی، یک سال بمونه پیش شما و از زکات بدید، حتی اگر با پول قرضی خریدید، وام گرفتید گفتید بگذار پسنداز بکنم، یه جوری پسنداز کنم که ارزشش حس بشه، رفتید چند سکه بهار آزادی خریدید که میشه 15 مثقال دیگه، حالا خودتون حساب کنید. خب حالا 8 تا سکه خریدید گذاشتید کنار، یک سال گذشته، حالا امام نظرشون این بود، خلاف مشهوره، مشهور قبول ندارن، میگن این سکه های بهار آزادی نقد رائج نیست و موضوع زکات درهم و دینار است که نقد رائج است. حالا لابد امام میفرموده که اینم یک نوع نقد رائجه، نمیدونم. وقت هم باید شما زکات بدید هم باید خمس بدید.
من
احسن، اون زکاتشو باید بدید و اگر اقساط اون وام رو هم پرداخت کردید خمس هم باید بدید، میشه مجمع اون عنوانین، هم عنوان زکات بر او صادق است هم عنوان خمس. خب میدونم اینم خمس معدن، خمس فائده. حالا اون یک بحثی است که عرض شود خدمتتون که بحث مشکلی است که مورد اختلاف هست که اول زکات رو بدیم بعد خمس رو، یا اول خمس رو بدیم بعد زکات رو، چون طرز محاسبش فرق میکنه.
این
بحث پیچیده است که ما در بحث تعارض متعرض این فرق شدیم، اینجا مراجعه کنید. مرحوم آلخویی هم متعرض شده تو بحث خودش به این فرق. بگذاریم، این فرق است که مناسب نیست اینجا دنبال کنیم. حالا اونی که مهمه اینه که گفته میشه تعدد عنوان به قول معروف اصل عدم تداخل اسماء و مسببات است. تعدد عنوان موجب میشه که حکم هم متعدد بشه. خب هم عنوان اینجا المعدن صادق است فیه الخمس، هم عنوان ارواح مکاسب صادق است فیه الخمس. این مطلب در صورتی درست است که ما قائل بشیم که خمس معدن و کنز و غوث خمس مصطلح نیست، و الا اگر قائل بشیم که خمس معدن و کنز و غوث خمس مصطلح است، حق با مشهور است که قائل به وحدت خمس شده. توضیح و ذلك در باب خمس معدن مثلا دو مبنا بود. یک مبنا اینه بود که این خمس معدن در طول صدق فائده بر معدن، فائده بر معدن صدق می کند. شما معدن را که تملک کردید مصداق فائده شد و خمس به آن تعلق گرفت در طول صدق فائده. این یک مبنا که مبنای مشهور. مبنای دوم اینه که اصلا معدن چون جزء انفال هست تمامش ملک امامه، یا ولایت آن با امامه. امام اذن داد در تملک چهار پنجم معدن مشروط به اداء یک پنجم آن، و این خمس مصطلح نیست، تملیک مشروط. مثال بزنم، در میان فقها معاصر در باب بلا اشکال خمس معدن فوری است، طبق مسلک مشهور هم خمس معدن فوری، اما مشهور میگویند در طول ملکیت و فائده بردن کل معدن فخمسه لله و لرسوله و للامام قول دوم میگوید اصلا تا یک پنجم را شما ادا نکنید مالک چهار پنجم نمیشوید. و انشئت قول امام اذن داد در تملک چهار پنجم مشروط به اداء یک پنجم. مثال بزنم از نظر فقهای معاصر، این آقایونی که اموال بانک های دولتی را مجهول المالک میدونند که مورد یک مقدار بی لطفی بی محبتی بزرگان قم هم هستند، یعنی بزرگانی که دورن از این محیط نظریت و مجهول المالک، تعجب میکنن که این چه نظریه ایست. ولی این یه نظریه ایست که از ظاهرن مرحوم نائینی شروع شده، مرحوم آقای حکیم قائل بود، آقای خویی قائل بود، آقای صدر قائل بود، در معاصرین آقای سیستانی قائلند، آقای بهجت قائلند، آقای تبریزی قائل بودند. یک نظریه ایست، حالا ما هم این نظریه را تأیید نمی کنیم، ولیکن نظریتون سنائیه. خب در مقابل نظر مشهور که معتقدند که فرقی بین اموال بانک‌های حکومی و اموال دولت با اموال شخصی نیست، که نظر حضرت امام این بود و نظر بزرگان دیگر مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای عراقی. حالا بنابر نظریه مجهول المالک، این سودهای بانکی، جوائز، اینها مجهول المالک، تصرف در اینها باید به اذن حاکم شرع باشه. مرحوم آقای خویی می‌فرمود که ما اجازه میدیم در تملک فواید و جوائز بنکیه به شرط تصدق به نفس آن بر فقیر، فقیر متدین. این فتوا نبود، اجازه ولائیه بود که ما به عنوان ولی مجهول المالک اذن میدهیم در تملک نصف آن مشروط به تصدق نصف دیگر آن بر فقیر متدین. این اجازه بود، ولذا با فوت آقای خویی این اجازه هم فوت شد. آقای سیستانی به همین نحو الان میگن این جوائز و فواید بنکیه رو که شما به دست می آورید به شرط این که قبلا شرط سود نکنید، اگر شرط سود کنید هیچ اذن نمی دهیم در تملک و باید کلش را صدقه بدهید، اما اگر شرط سود نمی کنید و از اول خلاصه با انضباط جلو می آیید، ما اذن می دیم که نصف این فواید و جوائز بنکیه رو تملک کنید مشروط به تصدق به نصف دیگر آن بر فقیر متدین. نه، اون اذنش اون پسندازها را گرفتن اذنش مطلق است، پسندازهای خودتان است، حقوقی که کارمندها میگیرند اینها هم اذنش مطلق است، ولو مقلدین آقای خویی باید نیت کنند که به وکالت از مرجع تقلید زنده این حقوق را از بانک دریافت میکنن. حالا اجازه بدید وارد اون بحث نشیم با خب مرحوم آقای تبریزی هم که یک اجازه ای میداد که با فوت ایشان اعلی الله مقامه این اجازه هم فوت کرد، مشکل گشا بود، میفرمود که ما اذن میدیم در تملک این فواید و جوائز بنکیه به شرط تصدق به خمس آن بر فقیر متدین. بعضی ها فکر میکردن که چون تعبیر ایشان این بود که مشروط به اداء خمس، فکر میکردن این خمس مصطلح هست. نه، این خمس مصطلح نبود. میفرمود خمس این مشمول المالک را بدهید تا بتوانید چهار پنجم آن را تملک کنید. اون وقت آخر سالم که شد از اون چهار پنجم هرچی موند خمس مصطلح باید بدید. کسانی که قائلن به این که معدن چون از انفال است، امام اذن داد در تملک چهار پنجم معدن مشروط به اداء یک پنجم آن به امام، این میشه شرط اذن در تملک. اگر شما یک پنجم آن را ابتداعا ندهید اصلا مالک چهار پنجم نمیشید. خب یک پنجم رو که پرداخت کردید تازه میشید مالک چهار پنجم، اون وقت چهار پنجم میشه ربح. آخر سال باید خمس این رو هم بدید. چون خمس اون معدن در روز اول خمس مصطلح نیست. این نظر دوم. ولو در کتاب الخمس و الانفال مطرح شده و ایشان تمایل به این نظر دارن، در بحث خمس معدن مطرح شده این بحث و برخی دیگر هم به این مطلب تمایل دارن، خلاف ظاهره به نظر ما. ظاهر الخمس و فی خمست اشیا که در روایت صحیح آمده است علالمعادن والکنوز والغوص والغنیمت و نفی ابن ابی عمیر الخامس، ظاهرش اینه که همون خمس مصطلح، یعنی همون وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. این رو باید میگه الخمس، این همون خمسی که با آن آشنا هستید، فی علا خمسه اشیا، ظاهرش اینه. ولذا ظاهر این است که معدن اول ملک شما میشود و بر آن فائده صدق میکند و بعد خمس بر آن واجب است. طبق این نظر حق این است که یک بار بیشتر خمس معدن واجب نیست. برای این مطلب وجوهی میشه ذکر کرد. وجه اول وجهی است که مرحوم آقای خویی ذکر کرده. فرموده است که ما یک موضوع برای خمس بیشتر نداریم و اون فائده، غنیمت و فائده موضوع خمس است و سلام. این روایاتی که در مورد معدن وارد شده در رابطه با حکم به وجوب اداء خمس فوراً ها، اصل تعلق خمس موضوعش فائده، اما اگر این فائده معدل بود موضوع است برای فوریت ادا قبل از ملاحظه معونه سنه، و الا معدن به ما هو معدن موضوع خمس نیست. موضوع خم فائده هست. منتها گفتن هر فائده خمس دارد. تفسره فائده اگر معدن باشد خمس آن فورا واجب است. خب وقتی اینجور شد خب واضحه که ما اصلا موضوع خمس یک چیز بیشتر نداریم و او عبارت هست از فائده. و هذا فائدتون موضوع خمس است. چون معدن هست مشمول اون تفسره شد که میگفت اگر فائده معدن بود فورا خمس آن را بدهید. اصلا تعدد عنوان نداریم برای موضوع خمس. ایشان فرمودن که ظاهر این روایات اینه که میگه الخمس و علا خمسه اشیا داره موضوع فائده و غنیمت را که در آیه قرآن مطرح شده ما غنمتم فان لله خمسه ای ما ربحتم فان لله خمسه، داره موضوع او رو بیان میکنه. و لذا معدن به ما هو فائدت و ربحون موضوع خمسه. برای همین جهت در بحث معدن گفتیم معونه تحصیل استثناء میشه. اگر کسی به اندازه 10 مثقال طلا خرج کرد تا یک معدنی که ارزشش 20 مثقال طلا استخراج کرد، لازم نیست خمس 20 مثقال رو بده. مشهور که میگن اصلا خمس نداره. نصاب رو باید بعد از استثناء معونه تحصیل در نظر گرفت. ما گفتیم نه، نصاب رو ابتداعا در نظر بگیرید، ولیکن خمس که میدید خمس ما بقیه مازاده بر معونه تحصیل رو ادا کنید. برای چی گفتن این حرفا رو؟ برای اینکه استثنا میشه که موضوع خب فائدت الفائدت و امکان معدنن فیده به خمس و فورن مفاد عدل اینه. برخی اشکال کردن به مرحوم آقای خویی که این فرمایش شما مبتنی بر اینه که آیه غنیمت رو ما به عنوان خمس مطلق فائده بپذیریم. آیه غنیمت یعنی خمس در مطلق رب و فائده، و این مبنا درست نیست و آیه بیش از خمس غنیمت حرف ظهور ندارد. صحیحه علی ابن مهزیار هم که این آیه را تفسیر کرد مفادش این بود که آیه شامل فوائد غیر مترقبه هم می شود، مثل جایزه خطیره، ارث غیر محتسب، اما فائده مترقبه مثل ارباح مکاسب این مشمول آیه غنیمت نیست. صحیحه علی ابن مهدیار هم او رو جزء مراد از آیه قرار نداد. پس آیه نفی حد ذاتها، نه به برکت صحیحه علی ابن مهدیار دلیل بر خمس مطلق فائده نیست، و لذا این بیان آن خویی رو اشکال گرفتن. این درست نیست. حالا این آیه دلیل نباشه، روایت که داریم موثقه سماع گفت الخم سیما افاد الناس من قلیل او کثیر. ظاهرش اینه که مطلق فائده موضوع خمسه، ولذا این وجه خوبیه. ظاهر ادله اینه که ما برای خمس یک موضوع بیشتر نداریم و اون فائده. بله، کسانی که مثل حضرت امام قائلن که مطلق فائده موضوع خمس نیست، خصوص ارباح مکاسب موضوع خمس است، ولذا میگن هدیه خمس ندارد. ولو میلیون ها تومان هدیه بدهند به کسی، حتی ارث غیر محتسب به نظر حضرت امام خمس ندارد، چون جز ارباح مکاسب نیست. طبق این نظر این وجه بله تمام نمیشه، چون نسبت بین معدن و ارباح مکاسب میشه عموم و خصوص من وجه. گاهی استخراج میکنیم معدن را، ولیکن این به عنوان تکسب نیست. حالا الا علا ما سنقوله فی ما بعد، خب ادعا اینه که معدنی که به قصد تکسب استخراج نکنیم این عرفاً از ارباح مکاسب نیست. خب بنابراین نسبت بین معدن و ارباح مکاسب عموم منوط میشه. طبق این نظر بله میشه این وقت اول رو نپذیریم، اما ما که این نظر رو قبول نکردیم، ولذا این وجه اول تمام است. وجه دوم انشاءالله روز شنبه.